السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق الأجمعين فاطر السماوات والأرضين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. عصر تاسوعاست، روز احترام از مقام و عظمت باب الحوائج. قمر بنی هاشم حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام. خداوند انشاءالله به حق صاحب امروز حاجات مشروع این جمع، همه حاجتمندان، همه گرفتاران ختم به خیر بگرداند، همه مریضان، ملتمسین دعا، سفارش شده ها، جواب شده ها لباس عافیت بپوشاند، جهت تعجیل در فرج مولامون سلامتی وجود نازنینش عرض تسلیت به محضرش صلواتی خط بفرمایید. چه بگوییم در مقام قمر بنی هاشم وقتی در همین لحظات و ساعات مورد خطاب حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام قرار میگیره و حضرت این چنین منزلت و مقام رفیعش رو به عالمیان معرفی میکنه. به نفسی انت، نه برادر، امام و حجت خدا او رو اینطور مورد خطاب قرار میده. حسینی که عالم واله و شیدای اوست، آقایی که عالم فدایی اوست، اما اینطور نسبت به قمر بنی هاشم سخن میگه. امام اهل تعارف و تمجید بیجا نیست، امام نستجیر بالله اهل مبالغه نیست. اگر له و یا علیه کسی سخنی میگه، از حقیقت وجود او سخن میگه. امروز در این شرایط بحرانی و خاص حضرت خطاب به قمر بنی هاشم می فرماید حسین به فدای تو. آقایی که امام سجاد علیه السلام فرمودن ان للعباس عند الله تبارک و تعالی منزلتا یقبته بها جمیع الشهدا یوم القیامه. مقامی فردای قیامت داره که نه شهدای کربلا، بلکه تمامی شهدا از ابتدای خلقت تا پایان دنیا به این مقام و رتبه قبطه میخورن. اگر سید الشهداست ابا عبدالله الحسین، افضل شهدا هم قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس. قطره ای از عظمت اون حضرت رو اگر بنا باشه درک کنیم، باید به سراغ زیارت نامه اون حضرت بریم. ما غیر از 14 معصوم فقط 2 نفر رو داریم که از جانب امام معصوم زیارت مخصوص دارن، اصطلاحاً زیارت معصور دارن. حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها که از امام هشتم علی ابن موسی رضا علیه آلاف و طیبه و ثنا به ما رسیده و قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس. شما در حرم حضرت معصومه اذن دخول نمیخونید، تسبیحات میگید. اذن دخول برای حرم امام معصومه. اما وقتی وارد حرم قمر بنی هاشم میشید میفرماین اینطور بگو: سلام الله و سلام و ملائکته المقربین و انبیائه المرسلین و عباده الصالحین و جمیع الشهداء و صدیقین. سلام خدا تمامی فرشتگان الهی، تمامی انبیاء خداوند، تمامی جانشینان انبیاء و عباد صالحی که ما در نمازمون به اونها درود و سلام میفرستیم. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. تمامی شهدا بر توی ابوالفضل العباس. در یک کلام عالم در برابر مقام و عظمتش سر تعظیم فرود آورد. این منزلت، این جایگاه، این رتبه در پیشگاه خداوند و ائمه معصومین علیهم السلام به واسطه انتساب به امیرالمؤمنینه، چون فرزند اون حضرت، چون مادری مثل ام البنین سلام الله علیها داره. این انتساب ارزشمند هست. اما قرآن کریم میفرماید و من جاهدم فانما یجاهد لنفسه. انسان اگر به رتبه و منزلتی دست پیدا میکنه به واسطه تلاش و کوشش خودشه. نسب مهمه، اما عامل رشد و تعالی انسان مجاهدتشه، تلاش برای رسیدن به بالاترین مقامات. ویژگی هایی رو در خودش پرورش داده که به این منزلت رسیده. یکی از اون خصوصیات مقام ایثاره. امام سجاد علیه السلام فرمود رحم الله عمی العباس فلقد آثر. اولین و مهمترین خصوصیت قمر بنی هاشم میفرماید ایثار. ایثار که نشانه فضیلت و برتریه. یه سری امور وظیفه ماست، مثل عباداتی که انجام میدیم، این وظیفه است. اما یه سری مسائل مافوق وظیفه است، انجام ندی مؤاخذه نمیشی. ولی تفاوت افراد در درجات و مقاماتشون به واسطه همین مافوق وظیفه هاست. یه مسئلهی برای شخصی مهم میشه، بهش میپردازه، به بالاترین درجات میرسه، اما من اهمیتی نمیدم، در همون جایی که هستم ساکنم. تفاوت سر این مافوق وظیفه هاست. یکی از اونها ایثاره. مولانا امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمود من آثر علی نفسه استحق اسم الفضیله. اون کسی که ایثار و از خود گذشتگی داشت در موردی، زمینه‌ای، نعمتی، امکانی دیگری رو بر خودش ترجیح داد، یعصرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، این نشانه فضیلت و برتریش. قمر بنی هاشم ابوالفضل عباس ایثار میکنه. چه چیزی رو؟ جانش رو، مهمترین سرمایش رو. من و شما حداقل 5 سرمایه مهم داریم: مال، سلامتی، آبرو، خانواده و جان. در موارد و مواقع گوناگون یکی رو صرف دیگری میکنه. انسان مالش رو خرج میکنه سلامتیش رو حفظ کنه، سلامتیش رو صرف آبرو میکنه، آبرو رو خرج خانوادهش میکنه. اما مهمترین سرمایه هر انسانی جانشه. ابوالفضل عباس در کربلا جان ایثار میکنه. اون هم در شرایطی که بسیاری نیامدن، دست از یاری ابا عبدالله کشیدن، ایثار میکنه. وقتی وارد شریعه فرات میشه، یک زمانی گفته میشه حضرت آمده آب بخوره، این بده، اما آمده به امر امام آب ببره. حالا در این مسیر اگر چند قطره آب بخوره، تجدید قوا کنه، چه اشکالی داره؟ اما وقتی مشک رو به آب زد، دستش به آب سرد و گوارا رسید، فذکر عطش الحسین. این فضیلته که در هر حالی، در هر جایی امام رو مقدم بر خودش میدونه، در حالی که خودش جنگیده، زخم برداشته، لب تشنه است، کنار آبه، اما میگه به فدای لب عطشان حسین. یک لحظه از امام و حجت خدا غافل نیست، اینو به ما یاد میده. در کجا، تا چه حدی ما امام زمانمون رو در نظر میگیریم؟ چقدر معیار، محور، ملاک در زندگی ما حجت خداست؟ حسن ابن جه محضر آقا موسی ابن جعفر صلوات الله علیه عرض کرد آقا منو از دعای خیرتون فراموش نکنید. آقا فرمودن چرا گمان کردی مورد دعای ما نیستی؟ میگه یه فکری کردم، گفتم آقا شیعیانشو دعا میکنه، منم جزو شیعیانشونم. عرض کردم نه آقا، قطعا منو دعا میکنید. حضرت فرمود از کجا مطمئنی؟ دیگه ندونستم چی بگم. فرمود من به تو ملاک میدم، معیار میدم. اذا اردت ان تعلم ما لك عندي، اگر منزلت جایگاهت رو خواستی پیش ما بدونی، فانظر الى مالی اندک، یه نگاه به خودت بکن، ببین تو چقدر ما رو میخوای، تا کجا به یاد مایی، کجا ما رو در نظر میگیری، چقدر ما رو معیار و محور تو زندگیت قرار میدی، به همون میزان و نسبتی که تو به امامت تقرب داری پیش ما منزلت داری. به دریا پا نهاد و خشک لب بیرون شد از دریا، مروت بین جوان مردی نگر، همت تماشا. دومین ویژگیش ادبه. ما رعایت آداب رو میگیم ادب، در حالی که ادب در لسان روایات با تعریف ما متفاوته. مولانا امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود افضل الادب ان یقف الانسان عند حده ولا یتعدى قدره. ادب به اینه که انسان حد و مرز، شأن و جایگاهشو بدونه، نه از اون چه که هست خودشو بالاتر ببینه که بشه کبر، نه اونقدر خودشو پایین بیاره که بشه ذلت و خواری. حد و مرز وجود و شخصیتشو بدونه. و در طول تاریخ هر چه به سر بشر آمده از همین بی‌ادبیشه، که شأنشو نمیدونه، حد و مرزشو نمیدونه، یا گردن کشی میکنه، میگه انا ربکم الاعلا، من خودم خدا هستم، یا اونقدر خودشو پایین میاره که اشرف مخلوقات میشه اسیر شیطان، شهوت، هوای نفس، مردم، رضای مردم رو بر خدا مقدم میکنه، به جایی میرسه که به فرموده قرآن اولائک کل انعام بل هم ازل. نستجیر بالله، حیوان گاهی اوقات بر انسان شرافت پیدا میکنه. چرا؟ چون هم حد و مرز خودشو نشناخت، شأن و جایگاهشو نمیتونه. افرادی موفقن و به بالاترین درجات میرسن که این چارچوب رو بشناسن، و این ادب در خاندان قمر بنی هاشم موروثی است. عقیل به امر امیر المؤمنین جستجو کرده، رسیده به قبیله بنی کلاب. این نکته رو عرض میکنم چون دیدم متاسفانه تو این چند روز بسیار تو فضای مجازی بیهوده بهش پرداختن. برای نوجوانا میگم، شما عزیزان که اهل فضلید پای منبر بزرگ شدید، شم لعنت الله علیه هیچ نسبتی با قمر بنی هاشم نداره. به من و شما میگن آقا اهل کدوم شهری؟ میفرمایید من اهل تهران، برای فلان محل، برای فلان طایفه هستم. شم لعنت الله علیه و حضرت ام البنین سلام الله علیها فقط برای یک قوم و قبیله، همین، نسبتی ندارن. این که وقتی امان نام آورد گفت خواهرزاده های من رو بگید بیان، در عرب رسم نوامیسشون رو در یک قوم و طایفه‌ای مثل خودمون، نوامیس محلمون، فامیلمون رو خواهر خطاب میکنی. این چنین خطاب میکردن، نه اینکه نسبتی داشتن. رسید به قبیله بنی کلاب، آمد به سراغ حزام کلابیه، یکی دو روز مهمانش بود، بهش گفت اومدم خواستگاری دخترت برای امیر المؤمنین. تا این جمله رو حزام شنید سرشو زیر انداخت، گفت عقیل ما دختر برای علی نداریم. عقیل تعجب کرد، نشنیدی خواستگار دخترت امیر المؤمنینه؟ سرشو آورد بالا، گفت عقیل نفهمیدی چی گفتم. نمیگم دختر ندارم، دختری که شأن امیر المؤمنین باشه ندارم. ما کجا؟ امیر المؤمنینی که همسرش فاطمه زهرا صدیقه کبرا سلام الله علیه است، دختر این پدر میشود حضرت فاطمه بنت حزام کلابی، که وقتی وارد خانه امیر المؤمنین شد ادب میکنه. این حرف غلط آقای من، مشهورم شده که آقا نام من رو تغییر بدید، بچه های فاطمه زهرا ناراحت میشن شما اسم منو. اولا این ازدواج در زمانی است که فرزندان حضرت زهرا صاحب زندگی هن، سید الشهدا در کربلا 57 ساله، قمر بنی هاشم نهایت سنی که ذکر شده 34-35 ساله. چقدر تفاوت، اولین فرزند ام البنین و بعد شأن زینب کبرا و حضرت ام کلثوم سلام الله علیهم بالاتر از این حرفایی است که بین ما شاید رواج داشته باشه. اون چه که نقل صحیح تاریخ هست عرض کرد آقا ممکنه نام من رو تغییر بدید. حضرت فرمود چه نامی بهتر از نام فاطمه؟ عرض کرد آقا صاحب این خانه فاطمه ایست که سیدت و نساء العالمین، من کنیز فاطمه زهرا، نام من رو تغییر بدید، این خانه به سیدت و نساء العالمین شناخته بشه. امیر المؤمنین از این ادب مسرور شد، هنوز فرزند نداشت، فرمود تو رو به ام البنین خطاب میکنم که خدا فرزندانی به تو عنایت میکنه، آبروی دنیا و آخرت. پسر این مادر میشود ابوالفضل العباس، 30 سال از خدا عمر میگیره، اما همه جا سید الشهدا رو اینطور خطاب میکنه، سیدی، مولای، آقای من، عباس جان، پدر هر دومون امیر المؤمنین، چرا برادر خطاب نمی کنی؟ آقا پدر هر دو امیر المؤمنینه، اما مادر شما زهراست. چی شد کنار نهر القمه برای اولین بار صدا زد ادرک اخا؟ اونجا برادر صدا زد. سوم ثابت بودنش. شما در زیارت اون حضرت اینطور میگید: السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله ولرسوله ولامیر المؤمنین والحسن والحسین. این عمر، این جوانی، این فرصت حضور در دنیا در راه بندگی خدا، پیروی از رسول خدا، زمان سه امام معصوم رو هم درک کردیم. در زمان هر سه امام مطیع و ثابت بودیم، از مسیر ولایت خارج نشدیم، محکم و استوار. امشب وقتی همه رو زیر خیمه جمع کرد فرمود: فلیأخذ کل رجل منکم بید رجل من اهل بیتی. بیایید هر کدومتون دست یکی از اهل بیت من بگیرید، از این تاریکی شب استفاده کنید، برید و زرونی حسین رو تنهاش بذارید، چون اینا فقط با من کار دارن. اولین نفری که از جا بلند شد قمر بنی هاشم اول فضل العباس، مؤدب عرض کرد: یا ابا عبدالله لما نفعل ذلك، برای چی این کارو بکنیم؟ ال نبقا بعدک، بریم که چند روز بیشتر از شما زنده بمونیم. حسین جان، خدا اون روزی رو که عباس باش سایه حسین به سر نداشته باشه رو نیار. اینا امشب گفت، فردا به اثبات رسون. رجزش رو همه بلدیم: والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دین و ان امام صادق الیقینی. لشگر کوفه، شاید دست عباس رو بتونید از تنش جدا کنید، اما یک لحظه دست از خدا، دینم، امام زمانم بر نمی‌دارد. وقتی این طور شد، کمترین مقامش میشه باب الحوائج، که هر کس هر نقطه ای از عالم بین خودش و خدا صاحب آبرویی رو بخواد واسطه کنه باید بگه به آبروی اول فضل. قربان عاشقی که شهیدان کوی عشق در روز هش رتبه او آرزو کنه. عباس نامدار که شاهان روزگار از خاک درگهش طلب آبرو کنند. داده دو دست، داده خدا دست خود به وی. آنان که منکرند بگو روبرو کنند، گر دست او نه دست خداییست پس چرا باب الحوائجش همه جا گفتگو کن. خدا رحمت کنه همه گذشتگان رو، پدر مادرامون رو، روح بلند و ملکوتی مرحوم آیت الله علوی تهرانی. مرحوم پدرم نقل می کرد سال 43-44 می گفتن روز تاسوعا وعده کرده بودم مسجد آیت الله زاده بروجردی مرحوم آسد احمد توی چهارراه کوکاکولا، الانم ظاهرا مسجد قدس میگن، برم اونجا منبر. با یه تاکسی تو مسیر بودیم، دستجات اعضا راه رو بستن، متوقف شدیم. این راننده به من گفت: آقا امروز چه خبره؟ گفتم امروز تاسوعاست. گفت تاسوعا یعنی چی؟ گفتم مگه شما مسلمان نیستی؟ گفت نه آقا من مسیحیم. گفتم تاسوعا یعنی روز احترام از مقام ابوالفضل العباس. تا این جمله رو گفتم یه صیحه زد، گفت جانم ابوالفضل، سرشو گذاشت رو فرمون شروع کرد گریه کردم. مسیر که باز شد تو راه گفتم مگه نگفتی مسیحیم؟ مسیحی با ابوالفضل ما چی کار داره؟ گواجا نگو ابوالفضل ما، این آقا برای همه عالمه، تو تو چی گرفتی؟ گفت من همه هستیمو از ابوالفضل دارم. من وضعم این نبود، من وارد کننده لوازم یدکی بنز در ایران بودم، خونه شمرونی داشتم، دفتر و دستکی داشتم، خدم و حشمی داشتم، همه چیز داشتم، اولاد نداشتم. دوا درمون توسل به کلیسا، بعد از سالها خدای پسر به من داد. دیگه همه چیز زندگیم جور بود، غمی نداشتم. یه شبی اومدم خونم، دیدم خانومم بچه‌مو بغل کرده مضطربه. چی شده؟ گفت تب داره. گفتم خب میبرم دکتر، دارو میده خوب میشه. گفت نه، از سر شب پا نمیگیره. آوردمش بیمارستان، دکتر معاینه کرد، گفت آقا حرف آخر و اول میزنم، بی خود ندویی، بچت فلج شده، دیگه هم خوب نمیشه. بچه‌مو از تو دستش کشیدم بیرون، یه بیمارستان دیگه، یه دکتر دیگه، همین جوابو دادن. زندگیمو فروختم، تبدیل به پول کردم، دور دنیا بردم، هر جا 1% احتمال درمان بود رفتم. آخر سر یه جمله جواب دادن، فلج قطعی، خوب نمیشم. به خاک سیاه نشستم، بچه فلج رو دستم برگشتم. یه بالاخونه ای رو اجاره کردم از مسلمانی، روی تاکسی هم مشغول کار شدم. یه شبی از سر کار برگشتم، دیدم چراغای خونم روشن، زن و بچه‌م نیست. گشتم دیدم تو اتاق خانومم نشسته، بچه‌م رو تو بغل گرفته گریه میکنه، خسته، عصبانی. سرش فریاد زدم، گفتم خانوم برای بچه فلج چی کار باید میکردم که نکردم؟ و وقتی خدا نمیخواد من چه کنم؟ یه نگاهی کرد، گفت بشین، حرف دارم. نشستم. چی شده؟ گفت امروز این صاحب خونه مسلمون اومده در خونه ما رو زده. گفته ما خانمای مسلمون یه مراسمی داریم به اسم سفره ام البنین. این ام البنین یه پسر داشته تو کربلا، امیدش ناامید شده، کسی رو ناامید نمی کنه، تو هم بیا شاید بچه‌ت شفا گرفت. من رفتم، یه جمعی بودن، سفره‌ای بود، یه شخصی هم اومد، جملاتی می گفت نمی فهمیدم، می گفتن روزه می خونه، اما این شعر رو می خون، دیگر مرا ام البنین مخوان. دیگر مرا صاحب پسر مدان. بعد از روزه دست کشیدم رو پای بچه‌م، گفتم خوب نشد که؟ گفتن برو ابوالفضل میاد بچه‌تو شفا میده. گفت حاج آقا این خانم من باور کرده بود، گفت نشستم ابوالفضل بیاد بچه‌مو شفا. آقا غروب تاسو آز، ما به امیدی اومدیم، هر کدوممون یه گرهی داریم، گرفتاری داریم، مریضی داریم، به امید اومدیم تو را به ناله های مادرت ام البنین. منم نشستم شروع کردم گریه کردن، از حال رفتیم. سحر دیدم بچه‌م تقلا میکنه، دستشو از تو دستم بکشه بیرون. گفتم فلجه، جایی که نمیتونه بره. دستشو رها کردم، بچه‌ای که 3-4 سال بود حرکتی نداشت، یه مرتبه دیدم بلند شد روی پا ایستاد، شروع کرد دویدن. گرفتمش، بابا کجا میری؟ گفت بابا ولم کن، این آقا سوار اسب میره. ابوالفضل دوستان را کجا کنی محروم، تو که با دشمنان نظر دار. سبا ی دشت کربلا ابوالفضل دستش شده از تن جدا، ابوالفضل الفا زيبا وفا أبا الفاس مشکل گشا. هر کی مثل من گرفتاره ای با وفا مشکل گشا. سقای دشت کربلا آبی رسان به خیمه ها ابل فاز ای با وفا ابل فاز مشکل گشا. شفای مریضا ای با وفا مشکل گشا. خبر رسید به خیمه ها عمو داره میره آب بیاره، بچه ها مشگای خوشگیده رو روی دست گرفتن، دور عباس حلقه زدن هی صدا میزنن العطر العطر عمو جان عمو جان حرم آب ندارم رقیه شده بیهوش علی خواب ندارم. وارد فرات شد، میخواستم مقتل بخونم وقت گذشت و سه جمله. وارد فرات شد مشک آب کرد، گفت از نخلستان برم زودتر آب برسونم، اما براش کمین کردن، دست راستش از تنش جدا کردن، مشکو به دست چپ گرفت، من باید آب ببرم. خدا لعنتت کنه حکیم ابن طفیل، دست چپشم از تن جدا کردن، خم شد مشکو به دندان گرفت. اگر ای مشک رسانیم به حرم آبی چند، می کند از غر لب تشنه ما خوابی چند، سوی ما چشم رباب از کمی یاری کن، چند قطره تو از این آب نگهداری کن. همین طور که سمت خیام میره یه مرتبه دید تیرها از چله کمان را شد، خودش روی مشک قرار داد، به من بزنید اما هر جوری شده باید آب ببرم. یه مرتبه دید تیر به مشک زدن و عریق و ماء و آب هم داره آب میره هم آب رو میره. با سر زانو مرکب و برگردون، کجا میری؟ من دیگه چه جوابی به سکینه بدم؟ جواب رباب و چی بدم؟ همینطور متحیر نانجیب صدا زد هر مله، تا این چشم ها کار میکنه کسی جرأت نداره سمت عباس بره، تیر به چله کمان گذار. ثم رمى عينه بسهم، تیر به چشمش زدن، و جاء سهم آخر فأصاب صدره، یه تیرم به سینه زدن. دست نداره، کسی که دست نداره
هر چه میکنه نمیتونه از خودش خطر رو رفع کنه، هر چه سر تکون داد دید تیر بیرون نمیاد، خم شد تیر رو بین زانو گذاشت، سر که پایین اومد کلا خود افتاد، عمود بالا رفت به فرقم تا عمود آهنین خود، تنم زخم از یسار و از یمین خود، حسین چو دستم را زتن افکنده بودن، علم داره تو با صورت اهل روزه اید، یه وقتی میگن احاطو بهی دورش کردن، هنوز توان داره که دورش میکنن، اما یه وقتی میگن فتکاثر و علی سرش ریختن، همین که رو زمین افتاد لشگر سرش ریخت، هر کی با یه چیزی میزنه غروب تاساس. ببخشید منو، حرف برای الان نمیشه، وقت دیگه گفت، اینقدر برات بگم، با دست جدا شدن قبر کسی کوچیک نمیشه. خاک به دهنم، انشالله خریدارشی. جان عباس حرف همینجا بمونه، تو زیارتش، آقا ببخشید اجازه میگیرم این حرفو میزنم، تو زیارتش میگی لعن الله من جهل حقك واستخف بحرمتك، خدا لعنت کنه اونایی که حرمتتو شکستن. من خیلی فکر کردم چرا اینجور تو عبارت اومده، یعنی دست جدا شدن حرمت شکنی بود، فرقش شکافته شد حد که حرمت شد، تیر به چشمش زدن حد که حرمت شد، کاش اینا بود. شلا صدای نالت نزاره عرفم تموم بشه، حسین سر از زنش جدا شد قارتش کردن، اما عباس هنوز زنده. و اخذ سلبه و حکیم، یه کاری کردن دیگه نتونست بدنو برگردونه، زینب نمیشد این بدنو ببینه. ثم وقف علیه السلام منحنیا با قد خمیده، فرآه مقتوع الیمین والیسار، دید دستاشو جدا کردن، مرزوخ الجبین عمود به فرق زدن، اما تا پیشانی رو شکافده، مشکوک العین به سه چشمشو تیر زدن، آخ عباسم چرا بدنت رو اینطور از هم پاشیده، الان انكسر ظهري وقلد حيلتي ونقطع رجائي، بلند شعلم دار کمرم شکست، امیدم نامید شد. یا الله دیگه شب عاشورا شده، امشب شب آخر زینب و حسین، امشب رقیه تنها شبیه که آروم میخوابه. یه بار دیگه چون مدینه داغ برادر دیدم، اونجا نگفت کمرم شکست امیدم ناامید شد، چرا کربلا اینطور میگه؟ امام امید عالمه، اما کنار بدن عباس میفرماید ونقطع رجای، امیدم ناامید شد یا صاحب الزمان. تمام مقاتل می نویسن تا عباس تو کربلا بود کسی جرأت نداشت سمت خیام حسین بره، اما وقتی زینب دید برادر داره بر می گرده، عبارت اینه: آستین به صورت گرفته هی زدا می زنه وا عباسا یه دست به کمر. تا زینب این صحنه رو دید صدا زد: سکینه بگو ماجرا رو محکم کنن. ام کلثوم گوشوارا رو درارید، دست روی ماجر گذاشت، صدا زد: وازی عطا، امان از اسیری. همین دو بیت فرج امام زمان: عباسم چی به سر ما اومده؟ از قوم ما زنی به اسارت نرفته بود، حتی کسی به بزم جسارت نرفته بود. میدونی با ما چه کردیم؟ بعد تو خاک به دهنم، کوچه کوچه نمایان شدیم ما، حتی سوار ناقه عریان حسین.